دلم رسیده ببر هر آن چشم دارم، مرا به حال خود رها نکردی و من تو را در این عذاب تلخ بی تو بودن به حال خود نمی گذاره. از یاد من برو خستم، برو دلگیرم، چیزی نمی شود بی تو، من فقط می میرم. کسی به یاد من نیفتاد، نمی رسی به دادم ای داد. از یاد من برو خستم، برو دلگیرم، چیزی نمی شود بی تو، من فقط می میرم. کسی به یاد من نیفتاد، نمی رسی به دادم ای داد.
چه خبر یار؟ شنیدم که گرفتار شدی، دل سپردی و برای دگری یار شدی. بعد دل کندنت از من دلت آرام گرفت؟ خوب شد زندگیت یا که بدهکار شدی؟ بی تو اینجا خبری نیست به جز قصه و درد. حال خوش بودی و رفتی و دل آزار شدی. بودنت پنجره ای باز به رویاها بود، ناگهان پنجره را بستی و دیوار شدی. عشق را با طمع منطق خود تاخ زدی، تا نهایت به دلت سخت بدهکار شدی. تو خودت خواستی از قصه من پر بکشی، پس نگو کار خدا بوده و ناچار شدی. حسرت یار تو بودن به دلم ماند که ماند. آخرین خواستم قسمت اغیار شدی. من که در حد پرستش به تو دل بسته شدم، من چه کردم که تو این گونه جفاکار شدی؟ پشت کردی به من ای ناز غزال غزلم، شیر را پس زدی و طعمه کفتار شدی. مرگ دل نقطه آغاز فروپاشی هاست. حیف و صد حیف که تو دیر خبردار شدی.
دل ندارم که که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن آذری. چی عوض شد تو وجودم، این نبودم قبل تو، مطمئن باش هرچی بودم این نبودم قبل تو. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم. من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببرم. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد، اما باز دوست دارم، دوست دارم گوشه ی قلبت خودمو جا بذارم.
تو مثل رودی و من غرق در زلالی تو، نشستم به تماشای بی خیالی تو. تو مثل رودی و من غرق در زلالی تو، نشستم به تماشای بی خیالی تو. همیشه پیش تو لبریزم از جواب، ولی عذاب می کشم از بهت و بی سؤالی تو. جز این که حرص مرا در می آورد، جز این که حرص مرا در می آورد، دیگر چه سود می برد آیینه از توالی تو. شبیه کوچه پر رفت و آمدی شده ای که دائما به تو شک می کنند حالی تو. قلم برای شکار غزل کمین کرده که واژه ها همه جلدند در حوالی. پس از تسلسل سیگارها چه محسوس است میان حالی از دود جای خالی تو، جز این که هرس مرا در می آورد دیگر چه سود می برد آین از توالی تو.
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خود تمام من خلاصه شد، درون چشمای تو گمان نمی کنم شد دوباره با خدا شنا دوچار گشت هر که بر جنون چشمای تو ببر مرا به عالمت به عالم جنون خود بیا بیا ببر مرا دلم از این جا زده درون سینه آنقدر که آب هم که می کشد بوی تو پخش می شود بری سر چرنگ را پرده جهان من که روی بوم من فقط نقش تو نقش می شود ببر مرا به عالمت
جناب دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ قربان.
از ادب و احترام قربان، حال شما چطوره؟
خیلی مخلصم، در بهترین شکل ممکن سک و سالم هستم و زیر پای طرفداران و استقبال کنندگان از آقای رونالدو هم گیر نکردم قربان. با این که در غرب تهران زیست میکنم. خوبید ان شاء الله.
ما البته با تأخیر تولد شما رو هم تبریک بگم.
خیلی متشکر هستم، زنده باشی، ممنون. اتفاق مهمی نیست ولی محبت شما اتفاق مهمی.
یه مبدأ دیگه.
قربون شما برم، زنده باشید. خوبید ایشالله. آقا یه 3 دقیقه بگیم به نظرتون این استقبال این حرفا، چون خیلی بحث شده تو شبکه‌های مختلف اجتماعی، این استقبال به این شکل و به این شمایل اللحاظ وارسی‌های روانشناسی و جامعه شناسی چیز خوبی یا چیز بدیه؟
به نظرم چیز خوبی میتونه باشه. باید بهش نظم بدین.
آره، منم فکر نکردم چیز بدیه.
آره، تو خیلی از کشورها رخ میده. بله. شما توی هند، توی بازی، تو بازیگرها این مسئله رو میبینیم. خیلی بله. عجیب. تو فوتبال ایران جز ده کشوریه که فوتبال دوسته، در واقع مردمش به شدت فوتبال دوستن. خود منم جز کسایی هم که فوتبال رو اصولا دنبال میکنم.
بله.
از یادم از سن نوجوانی فوتبال رو دنبال. منطقه باید یه مقدار بهش نظم بدیم و این ارتباطات باید بیشتر باشه. به نظر میرسه که یه خود ارتباطات فوتبالی کمه.
بله.
و امروز دیدم که در واقع رئیس فیفا پیشنهاد داده بوده که ستارگان جهان با ستارگان ایران فوتبال بازی بکنن.
خیلی خوبه
و این میتونه یه پیشنهاد خوب باشه، به شرطی که امکانات زیر ساختیش هم باشه دیگه، از جمله چمن.
اگه مثلا چند تا از ستارهای فوتبال هم یه اومدن ایران، اینا رو توی نقاط مختلف تهران جای بدن که جمعیت متفرق بشه، که بذارن شرق، که جنوب بذارن، که غرب بذارن، هتل هم هست به اندازه کافی، تخصشون بکنن که جمعیت یه خورده تمرکز خودش رو از دست بده، تخص بشه به نمی جا.
از خب این بازیکنان توی ایران از دیرباز خیلی محبوب بوده.
بله بله.
قاعدتاً من به نظر میسه همه جمعی شرایط باعث شده که این شرایط.
آره، واسه چه اشکال داره ما هم آدما که تو خونه نشستیم، ببین هر کسی که میاد در مورد این رفتار یه نقدی میکنه، حالا من این کارو به کارشناسا و فوتبال شناسا میسپارم، من دارم با شما صحبت میکنم، میکروفونم درست میکنم، خودم دستکاریش کردم، خرابش کردم. آره، نه آره نه، مواظبم هستم، بعد 30 سال یه کاری میکنم کسی نفهمه. عرضم به حضورتون که به هر حال حتی کسایی که دارن نقد میکنن که آقا چرا دویدن مردم پی رونالدو، رفتن بابای اسپیناسو در آوردن و پیر اتاقاشو در آوردن و اینها، همونا هم تایی دلشون بازه که دو نفری وجود دارن تو عرصه‌های مختلف هنری و ورزشی که حتی سیاسی که علاقه‌مندم برن ببیننشون و اگه در جایی حاضر بشن اینها هم بودن برن. هر کسی این رو داره. حالا یه سر از نقدا رفت به این سمت که بخواد فرهنگ مردم رو زیر سوال ببره، بگه این مردم وای چرا اینجوریان، آبرو ما رو بردن. شما که به این چیزا اعتقاد ندارید که نشون دهنده؟ منم همینم.
اصلا این خطای شناختی من 50 نفر در نظر بگیرم تعمیم بدم به جامعه متمدن، متمدنی مثل کشور.
کار اونا رو هم مثلا من میدونم، منم کار اونا رو بد نمیدونم، من عاشق فوران احساسات در انسان ها هستم.
ممکنه 50 نفرم تو این، فرض کنید 10,000 نفری که احتمالا رفتن مثلا
یه کاری بکنه. آره، و این هم نظر من با نظر شما یکسانه. و این که یه خوردن باید ما نظم و نسق بدیم به نحوه استقبال و امکانات رو فراهم بکنیم که مردم راحت‌تر ملاقات بکنن با سوژه‌ها و ستاره‌های خودشون، هم که شما موافقید دیگه.
دقیقاً. و از همه مهمتر به نظرم باید ما کارکردهای رو بررسی بکنیم که قاعدتاً مردم به خود شادابتر باشن. نسل جوانن. من میخوندم که در دوره ساسانیان یه جنگی طبیعتاً ایران از روم شکست خورد، بعد احساس کردن که در واقع مردم شادابی لازم رو ندارن، یه گروه نوازنده رو آوردن که مردم رو شاد کنن. باز دیدن مردم شادابی لازم رو ندارن، گفتن که چرا؟ گفتن خیلی پول ندارن که از این نوازنده ها استفاده کنن. گفتن منظور به تعابیر امروز از بودجه عمومی هزینه بکنن که مردم شاد باشن. من میگم فوتبال، ورزش، اینو کارکرت ها آدم ها رو شاد میکنه و این خیلی با ارزشه.
خب باشه،
به نظرم خیلی با ارزشه.
من و شما رو واسه مباحثه نبرن ایش وقت، من و شما همیشه با هم موافقیم و یه موضوع محل اختلاف پیدا بکنیم سرش دعوا کنیم، همش موافقیم دیگه.
حرف شما که خیلی خوبه.
قربون شما برم.
شما یه دیده اجتماعی با این که
بله، من با کسا فوتبالی نیستم، من اصلا نظر نمی کنم، چون جامعه شناس و روانشناس و همه چی را خودم میزو دارم که راحت حرف بزنم و فوتبالم اصلا نمیشناسم واقعا. اما این آقا رو چرا، آقای رونالدو رو میشناسم و بارها عکس تصویرشون رو دیدم، تا حالا یه بازی ازشون ندیدم، حتی اون بازی که تو تهران انجام دادم با پرسپولیس من ندیدم، چون اهل فوتبال نیستم، ولی به هر شخصیت مهمی این همه خواستار داره و هر کسی میخواد ببینتش. اما وقتی اومد ایران زیاد شد یا قبلش هم زیاد بود؟
نه قبل، نه اون رانندش 100,000 نفر فالوور.
آها، خب ببین بازم به من رب پیدا نمیکنه، چون منم گواهینامه ندارم. میبینی هیچ چی این قصه به من رب پیدا نمیکنه، به قرآن ندارم، ندارم.
که از اصلا باورم.
آقا یه چیزی بگم، یه چند وقت پیش دوره قبل بچه حراست صحبت میکردیم که بچه حراست گفت آقا شما کارت ملی هم نداری؟ گفتم نه، کارت ملی که تازه گرفتم، دوستان واسم گرفتن. آره چیزی ندارم، یه سجل دارم اونم، اگه باطل میکنی بدم بهت. هیچی هیچی واقعا اللحاظ مدارکی بی همه چیزم.
برای تحقیقش من مدیر پروژه کارت ملی بودم بعد خب. سال 83 توی ثبت احوال تحقیقی صورت گرفتم مورد کارت ملی. اون موقع ما در واقع به عنوان مدیر پروژه مسئله رو بررسی کرده بودیم که اصلا این کارت ملی به درد میخوره یا نمیخوره.
خب من به این اچیستم به درد میخوره چون چند وقت پیش گرفتم دیگه. حالا چه زمانی هم گرفتم؟ موقعی که کاغذ نبود کارت رو چاپ بکنم، من اون موقع گرفتم. اصلا میگن احتیاج مادر اختراس و اینها، من در مزایق رشد میکنم. عرصه رو گسترده بکنی من افول میکنم، وقتی عرصه رو تنگ میکنی من گل میکنم. نمیدونم دیگه،
طبیعتاً شما تو شرط سخت
باشی. اصلا من عاشق شرط سخت و بحرانی هستم. شرط عادی میشه ناراحتم، یعنی هر وقت شرط سخت و بحرانی به سراغ من بیاری، نه میخوام آهسته بیایید نه گرم و نرم، محکم و تند و خیلی خطیر بیایید. من مرد شرایط سخت و بحرانی هستم.
پس امروز بحث ما خیلی شما نزدیک.
تو رو خدا
آره دیگه،
نکنه اصلا سوژه بحثم.
بعد دیگه خود خود به خود بحث رفت رو همون سمت
خب چیز
آدمای تاب‌آور دیگه.
به 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 به، چقدر عبارت قشنگی، تاب‌آور.
آره ما دو هفته پیشم رو این یکم گفتگو کردیم.
با تاب تا حالا فقط مایی تابه خوب در اومده بود، تاب‌آورم قشنگ شد.
واقعا همین تاب‌آوری دیگه، همین دوستانی که گاهی اوقات کلماتی راجع به مردم به کار میبرن که خب بله. خیلی منطقی نیستش. به نظرم بی خود تاب‌آوریشون رو ببرن بالا زود قضاوت نکنن.
درسته.
میدونید آقای مهندس یه نکته‌ای که مطرح هستش، این که ما خب حالا شما حس مهندسی داری، علوم انسانی را میشناسید.
بله.
ببین بعضی از ماها اصولا صفر و صد میبینیم، زود تعمیم میدیم. مثلا ممکنه بریم شمال احتمالا یه تعداد جمعیت رو ببینیم و این احساس رو داشته باشیم که ممکنه همه مردم تو این شرایط قرار گرفتن. بله. یعنی خوشن، مثلا امکانات اقتصادی دارن، یا ممکنه توی منطقه فقیر بریم باز این تعبیر رو داشته باشیم. من معتقدم اینا تعابیر دقیقی نیست، اینا تعابیری که خطای شناختی داره و امیدوارم که وقتی میخوام یه تحلیلی بکنیم رو احساسات تحلیل نکنیم، یعنی بیام یک مسئله رو یک نقطه ریز رو بگیریم و عمومیت بدیم. یکی از قابل احترام ترین ملت‌های دنیا مردم ایرانه.
بله.
اینو فراموش نکنیم که تنها کشوری هستیم که توی این منطقه ملتیم. ملت با دولت فهم کنه، یعنی شرایطی که این کشور 3000 سال مدون تاریخ داشته. شما هیچ کشوری رو نمیبینید. من داشتم نگاه میکردم، ما یه درخت داریم توی ابرکو 4000 سال قدمت داره.
بله.
خیلی از کشورها تازه شاید موجودیتشون به چند صده نرسه. بنابراین یکم توی تحلیل ها امیدوارم که دوستان تحلیل های منطقی تری داشته باشن.
بله.
اما ما راجب افراد تاب‌آور داشتیم در واقع گفتیم.
ما الان اینجا تاب رو به چه معنا میگیریم؟
یعنی این که من بتونم طاقتم رو بالا ببرم.
آه
یعنی
پس الان من... چون تاب هزار تا چیز داره. میگن آقا موهاش چه تابی داره؟ این میشه شکن و چین. یه وقت میگن چقدر تاب و چقدر توان داره، چقدر نا داره، چقدر رمق داره. یه وقت هم تاب یعنی چقدر مقاومه، چقدر شکیب داره، چقدر صبوری داره.
یعنی ببینید اینجا تاب آوری دقیقاً در نقطه مقابل آسیب پذیریه. یعنی خیلی وقتا البته خب خیلی راجع به اون تعریفش توافق جامعه وجود نداره دیگه، این نظر وجود داره که اون یه تعریف جامعی نداره، ولی خب من بخوام بگم که دو تا عنصر میتونه داشته باشه: شرایط سخت، نتیجه خوب. یعنی ما در واقع مثلا خیلی وقتا میگیم آقا تو تربیت کودک و نوجوان میگیم تأخیر در خواسته اون تاب‌آوری رو بالا میبره، اما یه سری ویژگی ها وجود داره برای آدمایی که تاب‌آورن. ببین آدمای تاب‌آور احساس ارزشمندی دارن.
بله.
احساس ارزشمندی یعنی احساس ارزشمندی یعنی پذیرفتن خودشون، یعنی احترام به خودشون، یعنی نقاط مثبت خودشون رو میشناسن، نقاط منفی خودشون رو میشناسن. من میبینم خیلی از افراد متاسفانه دچار خودسانسوری هستن. بعض وقتا سوال میکنم نقاط ضعفتون چیه تو خودآگاهیتون، یعنی اون قسمت تاریک وجودیتون چیه، میشناسیدش؟ خیلی حاضر نیستن بیان بکنن که آقا من این نقطه ضعف رو دارم. در واقع نقطه ضعفمون رو مشخص بکنیم. احساس ارزشمندی تو هر شغلی، یه مثلا میخونم تو دوره صفویه یه معماری داشت یه مسجدی رو میساخت که این مسجد خیلی هم شکوه و زیبایی داشت که هنوزم ما میبینیم که این با اینکه در هر صورت 500 سال از دوره صفویه گذشته، هنوز اون آثاری که ببیشه در 400 سال گذشته ساخته شده مشهوده و اون معماری بالاترین هنریه که ما طبیعتاً تو این دوره، تو دوره صفویه به دنیا نشون دادیم. یه معماری داشت دقت میکرد سکوی مسجد و دیوارهاشو داشتن میساختن، به یک باره گفت آقا تخریبش بکنید. همه گفتن آقا چرا؟ گفت من میگم. همه تخریب کردن. گفتن چرا؟ گفت آقا من دیدم چارپایانی که در واقع داشتن مصالحو میآوردن شما بهشون لگد میزدید. در مسجدی که با نفرین یک چارپا ساخته شه عبادت توش اشکال داره. احساس ارزشمندیه. یعنی بر خودش یک الگویی داره، حتی توی کارش، توی شغلش. حالا اجازه هم یه مثال دیگه هم بزنم.
من اصلا عاشق شرح امثله هستم.
خواهش میکنم. دیگه حالا شما این مطالب رو بهتر میدونید.
اختیار دارید.
عیارانی که در تاریخ ایران در واقع پدیدار شد، میگن حالا دوره تاریخیش دقیقا مشخص نیست، میگن برای یه دوزی یه کانالی زد، در واقع زمین رو کند و رفت توی قسمتی که جواهرات و اشیاء خیلی گرانبهای سلطنتی بود.
خوب.
چون شب تاریک بود اشیاء رو حس میکرد و طبیعتاً به یکباره همه چیز رو گذاشت و رفت. نتونستن دوز رو پیدا کنن و خیلی خواهش کردن آقاش تو امان نامه داری، لطفاً برگرد و بیا بگو که چرا اینو دزدیدی. بالاخره دزد اومد خودش رو معرفی کرد. خوب. گفتش که آره داستانه بگو. گفت من اومدم دزدی بکنم، اشیاء رو به زبانم میزدم و در واقع یه شی رو زدم، نمک بود، نمکگیر شدم اگرچه دوز بودم.
بله.
اما اشیا رو نبردم. من به این میگم احساس ارزشمند بودم.
بله.
یعنی وقتی یه نفر یه شغلی رو انتخاب میکنه، در واقع حتی یه موارد اخلاقی هم در کنارش داره، حتی اگر احتمالاً دوز هستش یه سری موارد اخلاقی هم کنارش داره دیگه. ما کسانی رو داشتیم که در طول تاریخ مثل سمعک عیار از پولدارا میگیره به فقرا میداد. حالا ما کارتون رابین هودش رو یادمون میاد که در واقع پخش میکردن. اونوریش رو میشناسیم ولی اینوریش رو کلا نمیشناسیم.
آقا میگن دزدان وقتی که مالی رو میدزدن میخوان تخس کنن، یکی برمیگرده میگه به عدالت تقسیم کن. یعنی اونها هم حداقل یه نکته اخلاقی، یک فضیلت اخلاقی و اجتماعی رو قائل هستن بهش، عدالت حتی در تقسیم مال دزدی. در خدمتم.
بعد احساس ارزشمندی. دومین نکته توی ویژگی افرادی که تاب‌آور هستن، مهارت در حل مسئله است. ببینید تمام کسایی که مهارت حل مسئله دارن یک نوع ذهنیت تحلیلی انتقادی در واقع دارن، یعنی که میتونن با این ذهنیت حل مسئلهشون رو بالا ببرن. ما خیلی وقتا طرح مسئله میکنیم، حل مسئله نمیکنیم. یعنی من همیشه معتقد هستم کسی که مثلا تو دفتر مشاوره ما داره ورود میکنه، من دقت میکنم کدوماشون بیشتر زودتر میخوان صحبت بکنن، کدوماشون بغض دارن. زن و شوهری که ورود میکنن به هم نگاه میکنن، فاصله نشستنشون چطوریه، اینا میتونه به من کمک بکنه در حل مسئله. یعنی شرایط رو از شواهدی که دارم نگاه میکنم میتونم یه تفسیری داشته باشم. آدمایی که حل مسئله ندارن بحران تولید میکنن، یعنی نه تنها حل مسئله ندارن، مسائل رو انباشته شده میکنن و در واقع در یک فضای جمعی، توی جمع، توی فضاهایی که احتمالاً تو مهمانی ها هست یا خانواده ها هستن، مسئله رو مطرح میکنن و نمیتونن حلش هم بکنن. من میگم که وقتی آدم حل مسئله داره چندین راه بزرگ رو میتونه پیدا بکنه برای حلش. ما خیلی وقتا توی حل مسئله خانواده ها مشکل دارن چون یاد نگرفتن چطوری حل بکنن، بر اساس یه طرحواره‌ای که احتمالاً در خانواده یاد گرفتن، یا داد میزنن گاهی اوقات، یا درگیر میشن، یا اصلا اجازه نمیدن گفتگویی صورت بگیره. چون ما فکر میکنیم وقتی گفتگو کردیم باید حتما پیروز گفتگو باشیم، به همین جهت مشکل پیدا میکنیم. پس دومیش هم میشه مهارت در حل مسئله. سومین نکته ویژگی افراد تاب‌آور مهارت اجتماعیه. یعنی آیا ما ارتباط با دیگران رو یاد گرفتیم؟ میتونیم تو شرط سخت در واقع این ارتباط رو حفظ بکنی. و چهارمین نکته به اعتقاد من خوشبینیه. به آدم های تاباور خوشبینن، لوده نیستن، خوشبینن، یعنی یه راهی رو میتونن بسازن. این خوشبینی چجوری ایجاد میشه؟ احساس امیده، احساس هدفمندیه و